ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به گفته ارتش آمریکا، یک ناوشکن این کشور در رویارویی با یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ایان مکانهی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق در روز دوشنبه رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داده و از این شناور دور شده است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده. ژان مارک ایرو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب در سوریه 87 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی بر اساس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 نفر افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کردند. روز سه‌شنبه سخنگوی این گروه شبه نظامی گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته این دولت تروریست‌ها را هدف قرار داده است. و اما این روزها معمولاً مقامات جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر می‌کنند. روز چهارشنبه هم نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه در این باره سخن گفتند. در همین باره همکارم احسان مهرابی در استودیوی خبر در کنار من هست تا این موضوع رو بررسی بکنیم. احسان، چه بحث‌هایی در صحبت‌های اینها مطرح شده؟
علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر این که اگر توافق اتمی وین نبود جنگ می‌شد و به تعبیرشون این توافق سایه جنگ از کشور را دور کرده، صحبت‌های پوپولیستی و عوام فریبانه خوندن و تحلیل کردن که این صحبت‌ها اشتباه هست و دلایلشون رو گفتن. آقای سعیدی بار دیگه تاکید کردن که سپاه در انتخابات دخالت نخواهد کرد، اما طبق معمول اعلام کردن که وظیفه سپاه پاسداری از به تعبیر ارزش‌های انقلاب هست و روشن کردن این خط و مشیا. محمد جواد لاریجانی دبیر معاون قوه قضاییه هم صحبت‌های شبیه به آقای سعیدی داشتن و گفتن که اینکه برخی از کاندیداها میگن که اگر اتفاقی اگر فردی مثلا از اصول گرایان حالا تلویحاً این رو گفتن رئیس جمهور بشه آمریکا به ایران حمله میکنه، گفته که این کاندیدا باید خجالت بکشن این رو بگن و بگن که مثلا و بگن که اگر من رئیس جمهور نشم حمله میکنن چون آمریکا من رو بیشتر دوست دارن. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری تسلیم داشتن صحبت‌های دیگری هم کردن که اکثر اونها کنایه به آقای روحانی هست، از جمله گفتن که اینکه آقا به آقای قالیباف گفته شده سرهنگ بودن خوبه، ولی بدترین چیز اینه که فردی مدعی نقش داشتن در جنگ باشه و هیچ یک تیر هم شلیک نکرده باشه. گفتن که سابقه آقای رئیسی کمتر از آقای روحانی نیست و آقای روحانی هم تجربه کار اجرایی نداشته و همینطور شانس آقای رئیسی و آقای قالیباف را بالا دونستن برای پیروزی در انتخابات، اما گفتن که اونها باید نیروهای جوان را هم مبنا قرار بدن. اصل صحبت‌های آقای لاریجانی که در پیش از این هم مصاحبه درباره موضوع انتخابات داشتن به نوعی میتونه شبهه دخالت قوه قضاییه در انتخابات را فراهم بکنه، ولی در مورد پاسخ مقامات قوه قضاییه قبلا این بود که این بحث قبلا در مورد آقای ذوالقدر رئیس اجرایی جبهه نیروهای مردم انقلاب هم مطرح شده بود چون ایشون هم معاون قوه قضاییه هستند، ولی مقامات قوه قضاییه معتقدند چون این مقامات شأن قضایی ندارن و در واقع جزء مقامات اداری محسوب میشن میتونن اظهار نظر و یا اقدام بکنن در مورد انتخابات.
جدایی از این موضوع یک خبر دیگه هم داشتیم که بیشتر از 100 استاد دانشگاه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و خواستند که اصلاحات ساختاری تو حوزه‌های خارج از دولت برای به نقل از همین نامه پرداختن به مقوله معیشت یا رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست‌های کلان اقتصادی انجام بشه. چه بحثایی به طور مشخص مطرح شده؟ خیلی خلاصه اگر بخوید.
این اساتید دانشگاه اعلام کردن که اینکه تنها تمرکز بشه بر روی دولت و به تعبیر اینها انتظارات بیش از حد از دولت داشته باشیم برای اینکه بشه اون مباحثی که در اقتصاد مورد نظر هست و پیشرفت‌های اقتصادی بهش دستیابی پیدا کرد در واقع دور از انتظار هست و اگر تنها بر دولت تمرکز شه نمیشه به این اهداف رسید. این اساتید دانشگاه 4 مورد رو مطرح کردن که از نظر اونها بخشی از اصلاحات ساختاری میشه. یک بخشش بحث اعتماد سازی با جامعه جهانی هست که به تعبیر اونها باعث سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی میشه در کشور. از اعلام کردن که قوه قضاییه باید امنیت سرمایه گذاری را تأمین بکنه و باید اقدامات قوه قضاییه به گونه‌ای باشه که از انسداد سیاسی پرهیز بشه و بر افزایش و بر انسجام سیاسی در ایران افزوده بشه و تأکید کردن بر بحث منابع درآمدی دولت که باید از پرداخت متوازن مالیات تأمین بشه و اعلام کردن که برخی از بنگاه‌های اقتصادی نظیر آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران باید عملکردشون شفاف باشه و این نهادها باید پاسخگو باشن در قبال عملکردشون به گونه‌ای که شرایط ایجاد رقابت سالم در اقتصاد هم فراهم بشه. و دیگریش هم بحث تأکید بر قانون هست و به نوعی که اعلام کردن که ناپایدار بودن قانون در عرصه‌های اجرا به نوعی باعث میشه که سرمایه گذاری در کشور تنزل پیدا بکنه. این اساتید اعلام کردن که اگر رهبر جمهوری اسلامی تمایل داشته باشه میتونن در جلسه این موضوعات رو باش مطرح کنن.
سپاسگزارم احسان. باز هم با احسان مهرابی در همین استودیو خواهیم بود و خبرها رو پی خواهیم گرفت و جزئیات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران رو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
یک نگاه گذرا به سابقه خدمات آقای قالیباف نشون میده که واقعا ایشون گزینه مناسبی برای رئیس جمهوری ایران هستن یا نه. 10-12-13 سال ایشون شهرداری پایتخت رو دارن اداره میکنن. شما ببینید مسئله تراکم چه به روز تهران آورده، مسئله دستفروشا، برخورد خشن با اونها، مسئله کارگرای قراردادی شهرداری، مسئله تجهیز این شهر در برابر حوادث مثل آتش‌سوزی، زلزله و غیره. پلاسکوری که نگاه میکنین شهرداری مقصره. 130 میلیارد تومان پول آتش نشانی نداده، تجهیز نکرده. یک دونه هلیکوپتر یا دو تا هلیکوپتر شهرداری به این بزرگی برای پایتخت چند میلیونی نداره. حالا بیان کل کشور بدین به ایشون، بعد ببینین چیکار میکنه.
آقای خامنه‌ای، با چه زبانی ملت ایران به شما بگویم که ما شما را نمیخواهیم؟ باز هم میروید قاتلان بچه ها میآورید برای ریاست جمهوری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، جمهوری اسلامی ایران را از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرده که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه منتشر شد، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. در قعر جدول اما به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او درباره روح حاکم بر گزارش سال 2017 این سازمان پرسیده است. رضا معینی:
واقعیت این است که در دو کلمه میشه خلاصه کرد، یکی آن که نقشه جهان پیرتر از همیشه شده است و سپس واپس نشستن دموکراسی ها. در این اطلاعیه ما تاکید کرده ایم که آزادی اطلاع رسانی هیچگاه و هرگز به این اندازه در تهدید نبوده. این سیاه شدن و یا تیرتر از همیشه نقشه ردبندی به علت بیشتر شدن تعداد کشورهایی که به رنگ سیاه در اومدند، یعنی آزادی اطلاع رسانی در آنها وضعیت بسیار ناگواری داره، اضافه شدن به کشورهای قرمزیه که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در آن ناگوار است، و نارنجی شدن سفیدهایی که در پیش بودند. واقعیت این است که از سال 2002 تا امروز هیچگاه به این اندازه ما نگران وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان و به نوعی در دموکراسی ها نبودیم.
آقای معینی، وضعیت کشور ایران در این میان چطور هست؟
واقعیت این است که در این رده بندی ایران 4 رده بالاتر رفته نسبت به سال گذشته که در رده 169 بود. اما این بالا رفتن یا به نوعی فرا رفتن ایران یک جهش مکانیکیه، به این معنا که شاید بدتر شدن وضعیت دیگران کمک کرده که بخشی از کشورهایی که در رده‌های دیگر بودند بالاتر بروند. به این عنوان جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و همچنان به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در وضعیت نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برند. حال در سال گذشته این تأکید رو ما داریم که آزادی اطلاع رسانی با احضارها، با بازداشت‌ها و با محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌ها و رسانه‌ها ایجاد شده، باز هم در وضعیت ناگوارتری قرار گرفته است.
اما آقای معینی، آیا میشه مقایسه‌ای کرد بین وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران با کشورهای همسایه ایران؟
بله، به عنوان مثال همسایه نزدیک ما افغانستان که با وجود آن که همچنان کشوری مرگبار برای خبرنگارانه، اما توانسته است که رده خود رو حفظ کنه و در همان رده 120 مانده است. یک بخش این ماندگاری یا پابرجا بودن در رده خود به دلیل فعالیت ها و تلاش هایی که هم از سوی روزنامه نگاران و هم سوی دولت انجام میشه. واقعیت این است که در افغانستان ما رسانه های مستقل داریم. در افغانستان سانسور به آن شکلی که در کشورهای همسایه دیگر اعمال می شود نمی شود. رسانه ها آزادند بجز آن که در رابطه با جنگ و جنگ تحمیلی طالبان خطراتی متوجه آنها میشه، اما در بقیه مسائل آزادترند. تفاوت این است که در افغانستان روزنامه نگاران آزادند اما امنیت ندارند. در ایران نه آزادند و نه امنیت دارند.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجبود با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز. 16:15 دقیقه ساعت به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا با ما بمانید.